بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز و محترم. با برنامه دیگر از اثر پروانه‌ای در خدمتون هستیم، کاری از رادیو گفتگو.
در دنیایی که جنگ ها دیگر تنها معطوف به میدان رزم و نبرد موشکی نیست، باید قدری آگاهانه تر و هوشیارتر نسبت به تحولات جدید و هوشمند دنیا نگاه کرد. جوامع امروزی با تهدیدات جدیدی روبرو هستند که در فضای سایبری و دنیای دیجیتال رخ می‌دهد. در این شرایط دفاع سایبری و پدافند غیرعامل به عنوان ابزارهای حیاتی برای حفظ امنیت و استقلال کشورها به کار گرفته می‌شوند. ملت‌های مختلفی در محور مقاومت به خصوص در غرب آسیا با تهدیدات مداوم و پیچیده‌ای از سوی دشمنان مواجهند. رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از این دشمنان تلاش می‌کند تا از طریق حملات سایبری و عملیات روانی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های کلیدی امنیت این کشورها را به خطر بیندازد. قول‌های تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و پروپاگاندای رسانه‌ای همسو با آن به دنبال بزرگنمایی عملیات هستند. این یک امر طبیعی و قابل انتظار است و صرفاً مصرف داخلی دارد. همچنین گاهی اوقات رژیم صهیونیستی از طریق ابزارهای نظامی به دنبال مدیریت ادراک و اذهان مردم خود و جهان است و تلاش می‌کند از طریق جنگ شناختی زمین باخته خود را در میدان نبرد به برد رسانه‌ای تبدیل کند. اما محور مقاومت با بهره‌گیری از متخصصین و نخبگان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همچنین دانش عملیات روانی، توانسته است پایه‌های مستحکم دفاع سایبری خود را ایجاد کند. این کشورها با توسعه نرم افزارها، ابزارها و تجهیزات مدرن نه تنها در برابر حملات سایبری دفاع می‌کنند، بلکه توانایی های آفندی نیز دارند که می تواند تهدیدات دشمن را ناکام بگذارد. پدافند غیرعامل نیز به عنوان بخشی مهم از استراتژی های دفاعی شامل اقداماتی است که در زمان جنگ و بحران بدون استفاده از سلاح های نظامی به حفظ و تداوم عملکرد حیاتی جامعه کمک می کند. این اقدامات شامل ایجاد زیرساخت های مقاوم، آموزش همگانی و تقویت سیستم‌های اضطراری و مدیریت بحران است. در این راستا آموزش و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در جوامع محور مقاومت برای افزایش آگاهی مردم و تقویت توان تحمل و مقاومت آنها در برابر حملات دشمن اهمیت ویژه‌ای دارد. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
خب شنوندگان عزیز و محترم، همینطور که ورودی برنامه رو شنیدیم، امروز قصد داریم درباره موضوع دفاع سایبری و پدافند غیرعامل در محور مقاومت، به خصوص در کشورهایی که در این یک سال اخیر درگیر جنگ هستند، مانند لبنان و فلسطین، و البته به سایر کشورها هم قرار هست اشاره بشه. خب در استودیو دو میهمان عزیز و گرانقدر دارم، جناب آقای دکتر خالق گرجی، کارشناس حوزه سایبری، و همچنین جناب مهندس عباس کاوند، پژوهشگر حوزه پدافند غیرعامل. جناب دکتر خالق گرجی سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی. در خدمتتون هستم. سوالی که می‌فرمایید
سلامت باشید. خواهش می‌کنم جناب مهندس عباس کاوند، شما هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که گفتگوی خوبی شکل بگیره و هممون بتونیم ازش بهره مند بشیم. در خدمتتون هست
ان شاء الله. ممنونم از شما. خب جناب آقای کاوند عزیز، جناب آقای گرجی، با توجه به اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در منطقه غرب آسیا رقم خورد، خب آغازش با طوفان الاقصی بود، تقریبا میشه گفت ما الان وارده داریم کم کم 13 ماه میشیم، یعنی از یک سال عبور کردیم نسبت به این قضیه، و خب اتفاقات مثبت و منفی هم افتاد در این حوزه. تعدادی از فرماندهان محور مقاومت به شهادت رسیدن، بخش های دیگری از منطقه درگیر این جنگ و نبرد شد، خب لبنان وارد شد، سوریه وارد شد، فلسطین هم به همین شکل، و حتی جمهوری اسلامی. و ما قصد داریم با توجه به اقداماتی که رژیم صهیونیستی رقم زد در این یک سال، نگاهی داشته باشیم نسبت به دفاع سایبری و پدافند غیرعامل که آیا اصلاً واقعاً در کشورهای محور مقاومت این اتفاق رقم خورده؟ آیا ما میتونیم بگیم که پدافند غیر عامل رو ما در کشورهای لبنان، سوریه، عراق و فلسطین شاهدش هستیم و آیا اینکه ما تونستیم اقدامی انجام بدیم نسبت به سامانه‌های شاید دفاعی دشمن و رژیم صهیونیستی؟ در این حوزه دوست دارم با شما شروع بکنم بحث رو، اگر توضیحاتی رو ارائه بفرمایید ممنون میشم از شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مقوله پدافند غیر عامل بحث نو و جدیدی در دنیا هستش، ولی خب این موضوع از اوایل قرن بیستم بهش پرداخته شده بود، منتها نه به شدت و سرعت کنونی، که در کشور ما هم دهه تقریبا 40 بود که این موضوع قوانینش به عنوان دفاع غیر نظامی تدوین شد و در این خصوص اقدامات کمی هم انجام شد.
درسته.
و اما اینکه در کشورهای کمتر توسعه یافته این موضوع هنوز هم مقفول مونده، علل خصوص کشورهای مسلمان خاورمیانه تقریبا این موضوع براشون قابل طرح و اقدام نیست. کشورهای مقاومت هم خب اکثرا در این سالیان گذشته، حالا فلسطین رو شما فرمودین، در 70 سال گذشته کشورهای نظیر سوریه، عراق و امثال اینها در دهه‌های گذشته همه درگیر به نوعی جنگ داخلی و جنگ‌های تحمیلی بودند.
بله.
و این موضوع به حاشیه رفته و ادبیاتش برای اونها حلاجی نشده و جا نیفتاده. ما می‌بینیم که اکثر ضرباتی که کشورهای محور مقاومت می‌خورند بیشتر به خاطر عدم پیاده‌سازی الزامات و ملاحظاتی هستش که حالا با ادبیات پدافند غیر عملیات دفاع غیر نظامی میتونه باشه.
درسته.
کشورهای مقاومت در این سالها خب کارهای خوبی انجام دادن، سازماندهی‌های خوبی انجام دادن. ما در نبرد 33 روزه، در نبرد 22 روزه خب نتایج خوبی رو داشتیم. ولی رژیم صهیونیستی بعد از سال 2006 خب تمرکزش رو بیشتر روی جمع‌آوری اطلاعات از محور مقاومت گذاشت و به طور خاموش اماکن، افراد، تمام اینها رو شناسایی کرد، ضعف‌ها و در موقع مورد نظر و لزوم اقدامات عملیاتی و اجراییش رو انجام داد. ما می‌دیدیم که ترورهای انجام میشه به صورت غافلگیرانه و جبهه مقاومت رو در شوک فرو می‌بره.
بله دقیقاً.
اینها رو اگر ما علتیابی بکنیم و ریشه یابی بکنیم می‌بینیم که خیلی از اقدامات پیشگونشانه و ملاحظات امنیتی و پدافند غیر عامل درش رعایت نشده بوده که این اتفاقات افتاده. مثلا اصل پراکندگی در اماکن نظامی امنیتی جبهه مقاومت یکی از موضوعات شاخصی بود که ما دیدیم که این اتفاقات اخیر به علت عدم رعایت اصل پراکندگی ما این ضربه رو جبهه مقاومت خورد و متاسفانه خیلی از نفرات اثرگذار رو از دست دادیم.
بله.
موضوع بعدی بحث عدم وجود فرایندهای صحیح زنجیره تامین.
آقای دکتر میونو فرمایشتون اجازه میدید با آقای مهندس کاوند همین بحث رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
و مجدد برگردیم خدمت شما.
خواهش میکنم.
جناب آقای کاوند، جناب آقای دکتر گرجی فرمودن که در این حوزه در برخی از کشورهای منطقه خصوص در خاورمیانه که ما حضور داریم نسبت به بحث سایبری و پدافند غیر عامل خیلی هوشیار نیستن، اما نمیتونیم این توقع رو نسبت به اونها داشته باشیم. خب چرا نباید ما در غرب آسیا و خاورمیانه شاهد این باشیم که یک کشور رو ما داریم که در زنجیره محور مقاومت هست اما نسبت به بحث پدافند غیر عامل بسیار ضعیف عمل میکنه و شاید اصلا تو این حوزه هیچ تخصصی هم نداشته باشن و اطلاعات کافی رو هم نداشته باشن؟ خب ما که دشمنمون مشخصه و این راهبرد خودمون هم مشخصه، در بحث سیاست، در بحث میدان هماهنگی لازم وجود داره، اما در بحث پدافند غیر عامل من فکر میکنم که ضعفی رو ما داریم. علتش رو بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام که با یک حالا تسلیت و تبریک وارد بحث بشم. تسلیت به خاطر شهادت حول و حوش 50,000 نفر انسان بیگناهی که تو طول این تقریبا یک سال و اندی به شهادت رسیدن، از اون کودکانی که در غزه بودن تا شهادت این عزیزانی که در حمله اخیر رژیم به کشورمون این اتفاق افتاد. و تبریک و از تبریک میرسم به سوال شما. تبریک به این دلیل به مردم ایران که ما تقریبا بعد از حدود 300 سال یا شاید 400 سال تونستیم به دنیا و دشمنانمون نشان بدیم که اولا میتونیم ضربه بزنیم و ثانیاً میتونیم از خودمون دفاع کنیم. یعنی این اتفاقیه که فکر میکنم در این 300 سال به تحقیق دومین بار هست که برای ما میفته، برای ایرانی ها میفته.
درسته.
اولیش دفاع مقدس بود که ما موندیم و ذره ای از خاکمون رو ندادیم، و دومیش همین اتفاقاتی که اخیراً در حال رخ دادن. من خیلی از این دوستان جوانمون که هلوش مثلا 20 سال سن دارن رو میبینم، تنها توصیه‌ای که بهشون میکنم همین هست که تاریخ بخونید.
بله.
اگر ما تاریخ بخونیم، اینقدر هم که در فضای مجازی و حوزه سایبر تحت تأثیر دشمن هستیم، سرمون رو الان بالا خواهیم گرفت با اتفاقاتی که در این مدت اخیر رقم زده شد. خب واقعیتش من خیلی با موضوع شما موافق نیستم. این که ما ضعیف عمل کردیم در حوزه پدافند غیرعامل در محور مقاومت، به نظر من اینطور نبوده.
درست.
حالا خدمتون عرض میکنم، سرریز دانش جمهوری اسلامی ایران در این سالها قطعا وارد محور مقاومت شده، به کارگیری شده. خب شاید این اوضاعی که هست رو ما بگیم که نه ما اینقدر اتفاقات افتاده، ولی واقعیت اینه که وقتی دشمن برای زدن یک نیروی ما، برای زدن حالا حتی فرماندهی ما، یه چیزی هولوش 80 تا 100 تن مواد منفجره استفاده میکنه، این یعنی این که زیر ساخت هایی که دیده شده در طی این سالها بر اساس یک نگاه پدافند غیر عاملی طراحی شده. یعنی این نبوده که ما در این سالها این حوزه رو نادیده بگیریم. و خب یکی از حوزه های پدافند غیر عامل بحث هزینه فایده است. یعنی ما میگیم که آقا جذابیت هدف رو با بالا بردن هزینه ها برای دشمن باید بیاریم پایین. یعنی دشمن بیاد محاسبه کنه، بگه خب من الان اینو بزنم مثلا $10,000 باید هزینه کنم، یه جایی ما با طراحیامون باعث میشیم که این هزینه براش بره مثلا $1,000,000 بشه.
بله.
توی این حوزه هم جمهوری اسلامی ایران و هم محور مقاومت کار کردن در این سالها، اینو میشه دید. منتها اگر بپرسیم که خب با تمام این کارها چرا این فضا، این اتفاقات درش میفته، اون قابل بحث هست.
نکته
اصلی رو اگر من بخوام اشاره کنم، شکاف تکنولوژیکیه که ما بین ما به عنوان حالا محور مقاومت و جبهه مقابلمون هست. این شکاف تکنولوژی که از بعد از 1717 فکر میکنم انقلاب صنعتی در اروپا اتفاق افتاد، ما واقعیتش اینه که عقب افتادیم به لحاظ تکنولوژیک. برای همین هم هست تمام جنگ هایی رو که ما بعد از 300 سال پیش انجام دادیم معمولا با شکست بوده. مثلا ما توی چالدوران بحث ایرانی ها با شمشیر رفتن، عثمانی ها با توپ اومدن، با روسیه همینجور. اتفاقاتی که توی این سالها رقم خورده دلیلش شکاف تکنولوژیه که بوده و هست. منتها ما تونستیم با تلاشایی که بعد نیست حالا یادی هم بکنیم از شهید تهرانی مقدم
رحمت الله علیه،
تلاشهایی که امثال ایشون توی کشور کردن توی حوزه های موشکی، ما تونستیم خودمون رو به لبه دانش برسونیم. الان تمام دنیا، کارشناسان تمام دنیا اذعان دارن که جمهوری اسلامی اینا میتواند بزند. این به خاطر پر کردن شکافه در این حوزه است. منتها حوزه های مختلف که یکی از اصلی ترین بحثاش بحث سایبر هست، ما هنوز توی سایبر فاصلمون با دنیا خیلی زیاده. چرا؟ چون فضای سایبر و قوانین داخل اون رو اونها بودن که تعریف کردن، ما داریم در زمین اونها بازی میکنیم.
آیه کاوند عزیز، توی این روزها و شبها که اتفاقاتی حالا رقم خورد نسبت به حملات رژیم صهیونیستی و تجاوزش به کشورمون، خیلی اومدن گفتن که خب اگر خدایی نکرده الان مثلا یک موشک بخوره توی یکی از اتوبان‌های تهران، راننده‌هایی که توی این اتوبان دارن تردد میکنن چجوری باید مسیر رو ادامه بدن، به کدوم سمت قرار هدایت بشن، اصلا پناهگاهی وجود داره که مردم بخوان اونجا برن؟ شما در بحث موشکی فرمودید بله، آیه تهرانی مقدم روشون شاید زحمات زیادی کشیدن تا به الان هم خیلی از دوستان دیگه به همین شکل، اما در عرصه پدافند غیر عامل ما چیکار کردیم؟ بله. آیا میتونیم تو این حوزه هم حرفی داشته باشیم نسبت به مثلا به کشورهای غربی یا خیر؟
بله، ببینید حوزه، حالا من از شهید تهرانی مقدم اسم آوردم، در حوزه حمله به قولی فوروارد ما بودن، در حوزه دفاع باید از آقای سردار جلالی اسم بیاریم. واقعیت اینه ما در حوزه پدافند غیر عامل، واقعیت اینه ما باید ببینیم که در 20 سال گذشته کجا بودیم، نقطه ای ما کجا بوده، به کجا رسیدیم. ضمن این که این رو باید در 3 تا سطح بررسی کنیم، یعنی بگیم که آقا پدافند غیر عامل، حوزه پدافند غیر عامل چه در سطوح راهبردی چه کرده،
درسته،
تو سطوح عملیاتی چه کرده و در سطوح فنیش چه اتفاقاتی افتاده. پدافند غیر عاملی که در سالهای گذشته هیچ اسمی ازش نبود، یعنی اگر شما مثلا، من خودم سال 88 که وارد این حوزه شدم، وقتی رفتم یه سرچ اولیه کردم، حالا اون موقع موبایل نبود، بیشتر کامپیوترهای دایالاپ و داستانا بود، بیشتر از یادم نمیاد بیشتر از 2-3 صفحه در موردش دیده باشم، در حالی که الان وقتی اتفاق میفته توی کشور، حتی بنزین قطع میشه، نمیدونم حمله جایی میشه، همه میگردن دنبال بحث پدافند غیر عامل. پس این نشون میده توی این سالها اتفاقاتی افتاده است. حالا بسیار. توی حوزه راه اگر ما حالا نمیدونم میخواین ادامه بدیم، من آره، این سه تا بخش رو عرض کنم یا اینکه بریم
فرمودید ما بریم سراغ آقای دکتر گرجی. آقای گرجی، آقای کاوند اشاره کردن که خب مثلا توی بحث بنزین شاید این سامانه ها هک بشه، دستکاری بشه و یه اخلالی در روند زندگی مردم رقم بخوره. خب ما تو این چند سال هم شاهد این موضوع بودیم.
نه.
یا حتی اگر یه موشک شلیک میشه یا حتی حرفش از سمت امریکا و رژیم صهیونیستی زده میشه، شب توی تهران و برخی دیگه از شهرهای ما پمپ بنزینا شلوغ میشه، یا نمیدونم یه سری از اقلام مواد غذایی رو میان به سرعت مردم میخرن. خب مثلا تو همین بحث بنزین که واقعا خودش میتونه یه شوک عجیب و غریبی به جامعه بده و خودش میتونه یه علت تنش باشه، ما تا به الان آیا تونستیم کار رقم بزنیم، اقدام پیشگیرانه ای رو تونستیم ایجاد بکنیم، یا نه همچنان باید منتظر بمونیم که حالا با سالهای سال بیاد و اتفاقی رقم بخوره؟ نه فقط بنزین، های دکتر تو کلیه مباحث سایبری.
بله، حالا بنزین رو فرمودید، من زود جواب بدم و عبور بکنم قسمت مختلف و بنزین رو. خب من چون در دو سه تا حمله قبلی خب در میدان بودم و موضوعات رو از نزدیک می دیدم.
بله.
خب ما یک سری نقایصی داشتیم که حالا بماند جای گفتنش نیست، ولی خب اقداماتی شده که اگر ما دچار اختلال هک، نفوذ یا هر چیزی شدیم، سیستم ها به صورت اصالت اتومات به صورت دستی قابلیت سرویس دادن به مردم رو داشته باشن و از سرویس دهی خارج نشن. این اقدامات انجام شده، حالا تو زیر ساختش تغییراتی داده شده و این مشکل برطرف شده.
بله الحمدلله.
و اما در سایر حوزه‌ها مثل مثلا حوزه نانوایی ها، در نانوایی ها خب اکثر نانوایی ها الان با یک سوخت کار میکنه، با گاز کار میکنه.
بله.
چند تا استان رو به صورت پایلوت سازمان پدافند غیر عامل نانوایی هاش رو به طور کامل دوگانه سوز کرد، یعنی هم سوخت گازی و هم سوخت به صورت گازوئیل داشته باشه. و حتی نانوایی های سیار، خودروهایی رو طراحی کردن به عنوان نانوایی سیار باشه که اگر مشکلی به وجود اومد در این زمینه مردم ما دچار مشکل نشن. در حوزه بهداشت و درمان همینطور بیمارستان های صحرایی چارچوبش مشخصه، بیمارستان های صحرایی سیار، اینها خودروهاش آماده هست و به سرعت هم قابل تولید و اضافه شدن هست. و حوزه‌های نظیر اینها. در این سالها خب با توجه به عمر جوان سازمان پدافند به سرعت این اقدامات انجام شده، جای نیاز به تدوین دستورالعمل‌های هماهنگی بوده، اینها تهیه شده، ابلاغ شده و سازوکارش تا حدودی فراهم شده و خب نیاز به هنوز رشد هست، نیاز به پیشرفت هست. پدافند غیر عامل هم به شکلی نیستش که ما یک شبه بگیم خب ما این موضوع رو حل کردیم. توی شهرسازی مثلا شما شهر تهران رو ببینید، چند صد سال شهر تهران ساخته شده تغییر پیدا کرده که به شکل امروزیش رسیده. بنابراین پیاده سازی طرح‌های پدافند غیر عامل مخصوصا اگر طرح‌های کلان باشه زمانبر هست، مخصوصا در جاهایی که از قبل شکل گرفته. بله. شما فرض کنید ما می‌خوایم حوزه آب و فاضلاب تهران رو درست بکنیم، خب این کار یک شب نیست، کلی هزینه میخواد، نیروی متخصص میخواد، تکنولوژی خاص خودش رو میخواد و امثال اینها.
آقای دکتر، میان فرمایشتون اگر ما این رو بست بدیم به کشورهای محور مقاومت مثلا لبنان،
بله،
خب همین اتفاقات مطمئنم میتونه توی لبنان هم رقم بخوره.
بله بله.
و ما با توجه به این که به این تجربه رسیدیم و این آمادگی و این توانایی رو داریم، توی برخی از کشورهای مقاومت مثل لبنان و سوریه اونجا هم تونستیم کاری انجام بدیم یا فعلا خیر؟
بله، ما اقدامات مشترکی رو با این دوستان آغاز کردیم، ولی خب چون این کشورها از لحاظ تکنولوژی و زیرساخت عقب هستن، همونطوری که عرض کردم این کارهای زمانبری هست، قاعدتا شاید الان ما نتایجش رو نبینیم، ولی برخیش که زود بازده بوده انجام شده و برخیش هم یک معاهدات و قراردادهای مشترکی هست، در سیر مراحل انجام هست. مثلا ما با عراق خب در زمینه برق معاهدات مشترکی رو داریم، در طراحی شبکه برقش متناسب با ملاحظاتی که خودمون تجربیات کشورمون هست داریم برای اونها این کار رو انجام میدیم و سایر کشورهایی که حالا با ما همپیمان هستن.
بله،
اگر اجازه بدید اون سوال اولی که شما پرسیدین من ادامه بدم پاسخش رو، در خصوص این که ما چگونگی دفاع در برابر موضوعاتی که کشورهای حوزه مقاومت باش مواجه بودن، ما نیاز به اصلاح فرایندهای زنجیره تامین در تجهیزات و اقلام دفاعی کشور حوزه مقاومت داریم که ما ضربش رو در پیجرهایی که در دست حزب الله لبنان بود خوردیم.
بله.
ما در اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها می‌دیدیم که آمریکایی‌ها در یک بازه زمانی کوتاه یک پادگانی رو برپا می‌کردن، حتی غذای گرم به سربازاشون می‌دادن در لبه خطه نبرد. می‌دیدیم که خب اینها یک زنجیری تأمین مناسبی رو برای نیروهاشون دارن و کارهای لوجستیکی رو به صورت علمی انجام دادن. ما بهش میگیم SCM، یعنی زنجیری تأمین اقلام و تجهیزات.
درسته.
خب این یک گپی وجود داره که حالا این نیاز به اصلاح داره. موضوع بعدی بحث این که متخصصان حوزه دفاع غیر نظامی و پدافند غیر عامل رو ما در این موضوع کمبود داریم، خصوصا در کشورهای حوزه مقاومت. حالا کشور ما باز وضع بهتری داره، این هم باعث میشه که اونها طرحی رو اگر پیاده میکنن با نگاه پدافندی نباشه، نیاز به کمک کشورهای نظیر ما و یا سایر کشورهای بیگانه خودشون دارن.
آی دکتر اصلاحی میکنم، الان مثلا لبنان رو اگه بخوایم مثال بزنیم، سامانه های سوخت و پمپ بنزین های اونها مثل کشور خودمونه به این شکل است یا نه اونجا متفاوته؟
اونجا متفاوته، قاعدتا اقداماتی که ما اینجا انجام دادیم هنوز اونجا پیاده نشده. شما اگر نگاه بکنید اکثر متوجه به بافت کشور بله. لبنان یک کشور تقریبا اکثرشون تاجر هستن، شما تجربه حضور در اونجا رو دارید. وابستگی بسیار زیاد تکنولوژی در حوزه زیرساخت به کشورهای دیگه دارن و حتی کشورهای غربی.
بله.
کشورهای اسلامی که حالا کمتر اونجا موضوعات زیرساختی رو انجام دادن. خود این یک آسیب پذیری ها و یک بلک هول بزرگی هستش.
بله.
که در کشور لبنان وجود داره به عنوان یکی از کشورهای اصلی حوزه مقاومت که قدمت بیشتری هم نسبت به حالا عراق در حوزه مقاومت داره.
دقیقا.
یا سایر کشورها مثل یمن که در سالهای بله. اخیر به این حوزه پیوسته. نیازمند این هستیم که یک سری از معاهدات فنی پدافند غیر عاملی بین این کشورها منعقد بشه. ما خیلی از جاها رو دیدیم پیمان‌نامه‌های دفاعی با هم دیگه می‌بندن، موضوعاتی رو با هم هماهنگ می‌کنن، چه از لحاظ فناوری، چه از لحاظ نیروی انسانی، چه از لحاظ رگولاتوری و قانون‌گذاری. این معاهدات در بین کشورهای اوضای مقاومت خورده کم رنگ، اگر هم هست به صورت سازمان یافته و شکل یافته نیست که دولت‌های اونها هم پشتیبانی کنن از این قضیه و سازوکارش رو فراهم بکنن.
خب میتونیم اینو بگیم که تا الان شاید جدی نگرفتیم اون موضوع.
بله جدی گرفته نشده، بهتر اینطوری بگیم جدی گرفته نشده و به صورت سازمان یافته و قوارمند نشده این حوزه.
درست.
خب
زنده باشید جناب آقای کاوند. آقای دکتر بحث پیجرها رو مطرح کردن و بهش اشاره داشتن. خب ما شاید توی کشورهای محور مقاومت و علل خصوص لبنان که درگیری مستقیم داره با رژیم صهیونیستی، اولین بار بود که ما شاهد این اتفاق بودیم که از نوع سایبری و پدافند غیر عاملی بود. من خاطرم نیست که اتفاق به این شکل رقم خورده باشه تو کشورهای محور مقاومت تا همین چند وقت اخیر که این اتفاق ایجاد شد. خب علل چی؟ آیا واقعا این پیشبینی ها نمیشد یا الان عرض کردم آیا واقعا ما جدی نگرفتیم یا همین الان همین رو داریم ما جدی نمیگیریم و چی شد که به یک بار این اتفاق رقم خورد و آیا با توجه به رخ دادن این اتفاقات همچنان هوشیاری نصیب ما نشده یا خیر بلکه ما اومدیم پای کار؟
خب عرض کنم در این حوزه حالا برآورد من این هست، ما تو چند تا مؤلفه مشکل داریم. حالا جدی نگرفتن به نظرم خیلی شاید موضع‌گیری یا اصطلاح درست و قشنگی نباشه، چون واقعیت مگر میشه ما یا دوستانمون تو محور مقاومت موضوعات دفاعی که مرتبط با حیات یک سیستم هست رو جدی نگیریم؟ قاعدتا حالا هم ما در اون میزان توانی که داشتیم و هم دوستانمون این موضوعات رو جدی گرفتن، منتها این که چرا چنین اتفاقاتی میافتد، یک حوزهش به نظرم حوزه سیاسی هست. یعنی این نیست که ما تمام کارهایی که میخواییم بکنیم یا میتوانیم بکنیم رو بتونیم اونجا انجام بدیم. بله. واقعیت این هست که به لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، عراق، یمن، لبنان، سوریه، اینها به لحاظ سیاسی مرزبندی های خاص خودشون رو دارن. یعنی این نیست که ما الان مثلا سازمان پدافند غیر عامل یک نامه میزنه به وزارت نفت شما 1 2 3 4 این کارها رو بکن، یا سازمان پدافند غیر عامل کارشناسانش میرن تحلیل آسیب پذیری میکنن توی حوزه مثلا راه ما. در حوزه محور مقاومت خب قاعدتا ما این توانمندی رو نداریم. اصلا
کار هم خیلی گسترده است.
بله حتما پله های انجام کار پدافند غیر عامل هم گام هایی هست که شما اگر اولی مثلا دارایی شناسیت رو درست انجام ندی، بعد آخری که راه کار دادن هست رو نمیتونی انجام بدی. پس یکی از حوزه ها این هست که اون هم خیلی ما شاید درش دخیل نباشیم. همین توی اخبار خب ریاست جمهوری عراق بیانیه داد که گروه های مقاومت ذیل دولت عراق هن، بعد ذیل دولت عراق عمل کنن و ما هم احترام گذاشتیم میذاریم
و اونجا هم امریکایی ها باز خیلی بله، از رو میگیرن.
دقیقا این هست که توی حوزه سیاسی ما با یه اینجور موانعی برمیخوریم. توی حوزه حالا اگر از این یه سطح بریم جلو توی حوزه فنی، واقعیت این هست که ما به میزان لازم هم توی این حوزه اولا متخصص نداریم، ثانیاً امکان اعمال اون دانش رو نداریم. یعنی این
رشته هم... دانشگاهیش رو داریم آقای دکتر؟
بله منتها به اندازه اینجا الان فکر میکنم 2-3 تا دانشگاه ما، حالا خیلی هم از این اطلاعات نیاز نیست شاید گفته بشه، 2-3 تا دانشگاه ما دارن توی این حوزه، توی حوزه کارشناسی ارشد کار میکنن که خروجی خیلی زیادی هم ندارن. تو حوزه دکترا هم فکر کنم یکی از دانشگاه‌های ما داره کار میکنه. اینه که ما توی تربیت نیرو هم باز به این موزل رو داریم و موزل نهایی باز همون که خدمتون عرض کردم
فرمودید.
یعنی شکاف تکنولوژیکیه که بین ما هست توی این حوزه پیجرها و حالا موبایل ها، رهگیری هایی که داره انجام میدن، وقتی دارن به صورت نقطه‌ای نفر میزنند یعنی این که کاملا اشراف اطلاعاتی دارن به نفر. اشراف اطلاعاتی از کجا حاصل میشه؟ از فضایی که اونها درش دست برتر رو دارن، یعنی فضای سایبر. حالا ما فضای سایبر رو، حالا آقای دکتر بیشتر تو این حوزه اطلاع دارن، ما فضای سایبر رو اینترنت فقط تعریف نمی کنیم. در ذهن ما وقتی میگیم سایبر میاد اینترنت. تعریفی که از فضای سایبر هست تمام به قولی